صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امروز 21مین روز از ماه تیر، مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم. امیدوارم که روز بسیار شاد و پر انرژی رو شروع کرده باشید. ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
فدریکو موگرینی میگوید توافق هسته‌ای با ایران متعلق به یک کشور نیست.
دیدبان حقوق بشر سوریه مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کرد.
پسر ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رشته ایمیل هایی را فاش کرد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به اقدام دولت آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای با ایران احترام میگذارد، اما به گفته او واشنگتن باید بداند برجام متعلق به یک کشور نیست، بلکه توافقنامه‌ای بین المللی است که به تایید سازمان ملل رسیده است. درباره اظهارات خانم موگرینی که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه روسیه ایراد شد، بیشتر خواهید شنید.
پس روسیه یک نهاد ناظر بر جنگ سوریه نیست، کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش را تایید کرد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه گفت یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی در دیرالزور مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کرده، اما زمان و چگونگی مرگ او هنوز معلوم نیست. از سوی دیگر وبسایت خبری سومر نیوز نیز روز سه‌شنبه خبر داد گروه داعش با صدور بیانیه کوتاهی کشته شدن ابوبکر بغدادی را تایید کرده و گفته است نام به اصطلاح خلیفه جدید به زودی اعلام خواهد شد. حدود یک ماه پیش وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ابوبکر بغدادی به احتمال زیاد در جریان بمبارانی که روسیه در حومه رقه انجام داده کشته شده است. با این همه وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد اطلاعاتی که تایید کننده مرگ البغدادی باشد را در اختیار ندارد.
پسر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه مجموعه ای از چند ایمیل را منتشر کرد که نشان می‌دهد در کارزار انتخاباتی سال گذشته او با یک وکیل روسی تماسی داشته است. بنابر ایمیل های منتشر شده، این شهروند روسیه به پسر آقای ترامپ گفته بود اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون در اختیار دارد. دونالد ترامپ پسر روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز درباره این ایمیل ها توضیحاتی داد.
الان به گذشته که نگاه می کنم شاید متفاوت عمل می کردم، اما یادمان باشد که این ماجرا مربوط به زمانی بود که موضوع روسیه اینقدر در مطبوعات بزرگ نشده بود. برای من این اقدام به منزله تحقیق درباره مخالفان بود.
تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا در چند نهاد ایالات متحده در جریان است، اما مسکو چنین اتهامی را رد می کند.
آمریکا و قطر یک تفاهم‌نامه مبارزه با تروریسم امضا کردند. رابرت هاموند مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه اعلام کرد که در سفر رکس تیلرسون به قطر یادداشت تفاهمی میان دو کشور به امضا رسید که بر اساس آن قطر متحد می‌شود مبارزه با تروریسم را با شدت بیشتری دنبال کند. از سوی دیگر وزارت خارجه مصر اعلام کرد که آقای تیلرسون روز چهارشنبه در جده با وزیران خارجه چهار کشوری که قطر را تحریم کردند دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا که برای حل بحران قطر به منطقه سفر کرده است، در روزهای گذشته از ترکیه و کویت بازدید کرده و در روز سه‌شنبه نیز وارد قطر شد.
قوه قضاییه ایران 4 تن از استانداران را به دلیل تخلفات انتخاباتی در جریان انتخابات 2 ماه پیش احضار کرده و همزمان ابراهیم رئیسی نیز حسن روحانی را به تخریب و تهمت زنی متهم کرده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، این 4 مقام استانی که احضار شده اند استانداران زنجان، قزوین، همدان و خوزستان هستند و زمان احضار آنها 1-2 روز گذشته بوده است. در خبر دیگر، ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 12 در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایران حسن روحانی را به تخریب علیه خود متهم کرده و گفته است رقیبش لباس روحانیت بر تن دارد و او گمان می کرده حسن روحانی در این زمینه به گفته او حد نگه می دارد. حسن روحانی و ابراهیم رئیسی یکدیگر را به سوء استفاده از امکانات عمومی متهم کرده و از آنچه تخلفات رقیب خواندند شکایت کردند.
باز هم صحبت از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 است و این بار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هرچند به اقدام دولت آمریکا برای بازبینی توافق هسته‌ای و برجام احترام می‌گذارد، اما برجام تنها قرارداد با یک کشور نیست. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که به اقدام دولت آمریکا برای بازنگری توافق هسته‌ای و مفاد آن احترام میگذارد، اما واشنگتن باید بداند که توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تنها با یک کشور انجام نشده است. به گفته فدریکا موگرینی، توافق هسته‌ای و برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام یک توافقنامه بین المللی است که سازمان ملل و اتحادیه اروپا آن را تایید کردند. فدریکا موگرینی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که همه در قبال اجرا و ادامه دقیق برجام مسئولیت داریم. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام که تیر ماه سال 1394 بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر آن توافق شد، جمهوری اسلامی بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعطیل کرد و در ازای آن تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران معلق یا برداشته شدند. هرچند تحریم‌های غیر هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. دولت ایالات متحده بارها اعلام کرده که در حال بازبینی و بررسی برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام است. هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و هم رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در اظهار نظرهای جداگانه‌ای از بازبینی توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 سخن گفتند. در مقابل اما مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید دارند که از نظر تهران توافق هسته‌ای وین تمام شده است. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به تازگی و پیش از سفرش به تهران گفته که مسکو مخالف هر گونه تلاش برای بازنویسی یا تفسیر دوباره برجام است. ایالات متحده آمریکا میگوید که برخی مفاد برنامه جامعه اقدام مشترک به جمهوری اسلامی ایران این امکان را میدهد که مغایر با روح برجام عمل کند.
خب بعد از دیدن و شنیدن این گزارش نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظر خودتون رو با ما در میون میذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
آقای خامنه‌ای، شما با چه شهامتی، آقای روحانی، شما با چه شهامتی میایید ادعا میکنید که سه شیفت تسلیحاتتون کار میکرد، کارخونجات تسلیحاتیتون، برای اینکه بتونید سلاح به عراق و یمن و فلسطین و لبنان و سوریه ارسال بکنید؟ شریک جرم همه اون جنایت‌ها یعنی علناً اعلام کردن شما هاست. شما دستتون تا آرنج تو خون مردم سوریه و عراق و یمن آلوده است.
جناب آقای وزیر دفاع آمریکا، هر وقت شما تو ایران دخالت کردین، ایران 50 سال عقب نشینی کرد، 50 سال پس رفت کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که دولت عراق از پیروزی کامل در عملیات آزادسازی موصل خبر می‌دهد، در ایران نیز مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عکس گذشته صریحاً از ارسال تسلیحات به عراق صحبت می‌کنند. هم قاسم سلیمانی و هم حسن روحانی در اظهاراتی بر این موضوع صحه گذاشتند. برای تحلیل این مسئله همراه می‌شیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای نفیسی، چه اتفاقی افتاده که مقام‌های جمهوری اسلامی به صراحت از ارسال تسلیحات به عراق حرف میزنن و اصلا این مسئله با موازین بین الملل مطابقت داره به نظرتون؟
این مشاجره‌ای که بین آقای روحانی رئیس جمهور و سپاه داره دامنش کشیده شده به اینجا که دیگه در مسائل خارجی هم اینقدر صراحتاً به دخالت ایران در کشورهای مستقل خارجی اشاره میکنن و ضمناً در نظر داشته باشید که بسیاری از مقررات بین المللی، چارتر سازمان ملل، از اون گذشته تحریماتی که لحاظ صدور و به اصطلاح ارسال اسلحه به کشورهای دیگه از طرف سازمان ملل بر ایران تحمیل شده، اینها در واقع همه اینها زیر پا گذاشته شده و به طور آشکار به خاطر مشاجره که بین این دو گروه در داخل نظام ایران وجود داره یک اعتراف صریح شده به دخالت در یک کشور خارجی مستقل.
آیا نفیسی آینده منطقه با این شرایط چه خواهد بود؟ یعنی اگر هر کشوری اقدام به ارسال تسلیحات به کشور دیگه بکنه، خاورمیانه آیا وضعیتی متفاوت از امروز خواهد داشت؟
این چارتر سازمان ملل بی خود نیست که تأسیس شده. این به خاطر این است که سوابق بدی از این نوع زیر پا گذاشتن مقررات، دخالت در کشورهای دیگه، سرکوب دشمنان داخلی خارجی به طور غیرقانونی غیرزالک، بنابراین دلیلی وجود داره برای این و با زیر پا گذاشتن این مسئله مشکلی که ایجاد خواهد شد. درسته که الان ایران در یک موضع قدرته، ولی اولا ترزد داشته باشید که یک نیروی شیعیست. خود اینها گفتن به فتوای آیت الله سیستانی این مسئله عملی شده، یعنی دفاع، یعنی سرکوب داعش. خود اینها اشاره کردن به اینکه در واقع این یک عمل و یک فعالیت متحد از طرف حزب الله، ایران و نیروهای شیعه ارائه قرزالک بود. بنابراین از یک طرف این باعث رنجیدن بیشتر سنی ها از ایران میشه، از طرف دیگه این است که فرض بر این که داعش به کلی رفته، به نظر من این فرض غلطی است. داعش دیدیم در یک مستندی که ساخته شده بود در موصل، وقتی که از امام جمعه مسجد پرسیدن گفتن اینها کیا بودن، گفت اینا اکثرا این داعشی ها از بچه های خود موصل بودن. بنابراین اولا موصل اونقدر از بین نرفته، سومی که یک مقدارم یا هیچ اندازه‌ای به هیچ مقدار به دیگران در واقع اعتبار داده نشد برای این جنگ، مثل کردها، مثل نیروهای آمریکایی، مثل ترکمنها، بسیاری از گروه‌های دیگه در اینجا جانفشانی کردن اشاره بهشون نشد. و نهایتا این که اگر ما قبول کنیم که در واقع ایران در کشور دیگه میتونه به طور آزادانه هر نوع فعالیتی بکنه، طبیعتاً کشورهای دیگر هم این حق رو بر خودشون قائل خواهند شد و اعتبار مرزهای بین المللی، اعتبار واحدی به نام دولت ملت در تمام معادلات بین الملل زیر پا گذاشته خواهد شد.
بله، ممنون آقای نفیسی که ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم از شما.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 21 تیر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. افزایش فشارهای اجتماعی بر شهروندان مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته. شهرام، ماجرا و ابعاد این فشارها چیه؟
بله، میزان فشارهای اجتماعی که از سوی نهادهای مختلف به ویژه نیروی انتظامی و برخی از ائمه جمعه این روزها به مردم وارد میشه، از جمله برخورد با خودروهایی که به گفته مقام های نیروی انتظامی در اونها سرنشینان بد حجاب هستند، و همچنین مخالفت هایی که ائمه جمعه در شهرهای مختلف میکنن با شادی و نشاط و برگزاری کنسرت های موسیقی. به نوشته روزنامه اعتماد، کار رو به جای رسونده که روز گذشته های حسن روحانی به صراحت در سخنرانی خودش تاکید کرده که نشاط حرام نیست. اما روزنامه کلید امروز گزارش داده که فرمانده نیروی انتظامی آقای اشتری روز گذشته همزمان با اظهارات آقای روحانی به صراحت ایشون هم اعلام کرده که نیروی انتظامی از این پس با شدت بیشتری با خودروهایی که سرنشینان اون بدحجاب هستن یا صدای موسیقی و موزیک ماشینشون بالا باشه برخورد خواهند کرد. البته ایشون گفته که یه سامانه موبایلی هم راه انداختیم برای ماموران نامحسوس که اونها هم با کسانی که قوانین رانندگی رو رعایت نکنن برخورد خواهند کرد. روزنامه همدلی هم نوشته که از چند هفته پیش بحث حریم شخصی بودن خودرو یا حریم شخصی نبودن اون میان مقام‌های نیروی انتظامی و برخی از چهره‌های اصولگرا و مقام‌های قضایی از یک سو و حقوقدان‌ها و وکلا و مقام‌های دولتی دیگر از سوی در واقع در جریان هست و این مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفته.
اما روزنامه‌های ایران و شرق از صدور احکامی در پیوند با پرونده املاک نجومی گزارش دادن. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
بله، روزنامه ایران امروز گزارش داده که دادستان تهران روز گذشته اعلام کرده که 37 ملکی که از سوی شهرداری تهران به برخی اشخاص خاص واگذار شده بود با البته تخفیف‌های ویژه که از اون به عنوان ماجرای املاک نجومی یاد میشه فسخ شده. این املاک به گفته ایشون برگشته یا اینکه ضرر و زیانی که وارد شده بوده حدود 5 میلیارد تومان به بیت المال به گفته ایشون برگشته. اما روزنامه شرق اومده ماجرا رو از یک زاویه دیگه مورد بررسی قرار داده و نوشته که چند ماه پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران هنگامی که در معرض اتهام واگذاری املاک نجومی قرار گرفت اعلام کرد که ما املاک نجومی رو بر اساس ضوابط به برخی از رفتگران و پرسنل شهرداری واگذار کردیم. حالا روزنامه شرق اینو مقایسه کرده با اظهارات دادستان تهران و تاکید کرده که معلوم است که شهردار تهران حرف درستی نزده بوده و حرفش دروغ بوده.
در ادامه اما روزنامه جهان صنعت تیتر یک خودش رو به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اختصاص داده. تازه ترین خبرهایی که در روزنامه ها در این باره منتشر شده چیه؟
روزنامه جهان صنعت امروز در گزارش خودش اشاره کرده که این روزها بسیاری از شهروندان که سپرده هایی رو در نزد مؤسسات مالی و اعتباری گذاشته بودند و این مؤسسات ورشکست شدند یا غیر مجاز اعلام شدند به مشکل دریافت سپرده های خودشون برخورد کردند و از چندین ماه پیش این درگیری ها و تجمعات گاه و بیگاه برگزار میشه. حالا این روزنامه نوشته که مجلس شورای اسلامی هم پس از قوه قضاییه وارد این ماجرا شده و به بانک مرکزی ایران یک هفته فرصت داده که این مشکل رو حل کنه. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که اگر قرار بودی مشکل در یک هفته حل بشه که از دولت نهم و دهم تا کنون تداوم پیدا نمی‌کرد.
حالا دست آخر هم یک نماینده زن مجلس دهم در گفتگو با روزنامه شرق از مشکلات زنان برای خروج از کشور انتقاد کرده. چه نکاتی در این گفتگو بیان شده؟
مهمترین نکته ای که خانم طیبه سیاوشی در گفتگو با روزنامه شرق بیان کرده این هست که ایشو گفته حتی منی که نماینده مجلس هستم و بیش از 1,000,000 رأی هم اگر کسب بکنم باز هم برای خروج از کشور به اجازه همسر نیاز دارم. ایشون گفته که البته نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی دارای پاسپورت سیاسی هستند اما برای گرفتن همون پاسپورت هم در وهله اول در اولین جلسه الزام داشته که مجوز همسرشون رو داشته باشن و همسرشون در اونجا حضور داشته باشه. تاکید ایشون این است که این پاسپورت هم مثل شناسنامه یک مدرکی است که برای همه مردم ایران لازم هست و نباید بین زنان و مردان تبعیض قائل شد در این زمینه.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش باران در برخی مناطق کشور و وزش باد شدید از کاهش 9 درجه دمای هوا در پایتخت خبر داده. امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال سمنان بارش باران در برخی نقاط رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آمریکا باید بداند برجام متعلق به یک کشور نیست، بلکه توافقنامه‌ای بین‌المللی است که به تأیید سازمان ملل رسیده است. قوه قضاییه ایران 4 تن از استانداران را به دلیل تخلفات انتخاباتی در جریان انتخابات 2 ماه پیش احضار کرده و همزمان ابراهیم رئیسی نیز حسن روحانی را به تخریب و تهمت زنی متهم کرده است. پسر ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه رشته ایمیل های مربوط به تماس با یک وکیل روسی را منتشر کرد. مقام‌های بیمارستان اطفال بوستون در آمریکا به توقیف محسن دهنوی، پژوهشگر ایرانی و خانواده‌اش در فرودگاه لوگان اعتراض کردند. آمریکا اعلام کرد که به طور موفقیت‌آمیز سامانه ضد موشکی تاد را علیه یک موشک بالستیک میانبرد آزمایش کرده است. دو روز پس از بازداشت حمید بقایی معاون سابق محمود احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد در نامه‌ای مفصل این اقدام را غیرقانونی و ظلم بزرگ توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شد.
شش ماه پس از پایان درگیری‌ها در شهر حلب سوریه آرام آرام ساکنان این شهر به زندگی عادی خود باز می‌گردند. بیش از 4 سال درگیری و خشونت میان نیروهای وفادار به بشار اسد و مخالفانش خرابی‌های گسترده‌ای را بر جای گذاشته. با این حال اخیراً یک کافه قدیمی و محبوب در منطقه ارمنی نشین حلب بازگشایی شده و مشتریان آن از امیدشان به روزهای بهتر می‌گویند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
تالین میناسیان هنوز هم با نگرانی و ترس وارد این کافه رستوران در منطقه ارمنی نشین حلب می شود. این منطقه که میدان نام دارد، بیش از 4 سال در کشاکش درگیری ها میان ارتش سوریه و مخالفان مسلحش قرار داشت. 6 ماه پیش بود که دولت سوریه شهر حلب را به طور کامل باز پس گرفت و زد و خورد میان دو طرف متوقف شد. حالا این کافه رستوران بار دیگر کار خود را آغاز کرده و صدای خنده های مشتریان و بازیگوشی کودکان جای تیراندازی ها و انفجارها را گرفته است.
بیشتر ساکنان این منطقه خونه هاشون رو رها کرده بودند. میدان به محله خالی از سکنه تبدیل شده بود. بازگشایی این کافه برای ما اهمیت زیادی داشت، چون اینجا هممون مثل یک خانواده ایم. اینجا جایی که توش خندیدیم و گریه کردیم.
در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، زمانی نزدیک به 150,000 شهروند ارمنی زندگی می کردند. اما اکنون کمتر از 10,000 نفر از ارمنیان حلب در این شهر ساکن هستند و هزاران نفر پس از جنگ به ارمنستان، کشورهای همسایه سوریه مانند لبنان و یا آمریکا، کانادا و اروپا مهاجرت کردند. درگیری‌های سوریه که در اواخر سال 1389 ابتدا با تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز شده بود، در سال بعد از آن به شهر حلب کشیده شد و مخالفان مسلح توانستند بخش‌های زیادی از شرق این شهر را تصرف کنند. ارتش سوریه با پرتاب بمب‌های خوشه‌ای و موشک منطقه شرق حلب را هدف قرار داد که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی شد. در مقابل مخالفان بشار اسد مواضع ارتش سوریه را در مناطقی از حلب از جمله منطقه میدان هدف قرار دادند. منطقه میدان و این کافه رستوران در مرکز درگیری قرار داشت.
اسم ساحه المرد،
ما اینجا را میدان مرده‌ها نامگذاری کرده بودیم، چون احدی به دلیل شلیک خمپاره ها و تیراندازی تک تیرانداز ها جرأت پا گذاشتن در این محله رو نداشت. اما الان مردم میتونن با خانواده هاشون به اینجا بیان.
با این حال، حال و روز منطقه میدان و شهر حلب با روزهای پیش از جنگ فاصله زیادی دارد و تنها تعداد کمی از خانواده ها و کسبه به شهر بازگشتند. اما ساکنان منطقه میدان در حلب امیدوارند که بازگشایی این کافه کوچک نشانه ای از روزهای بهتر برای آنها باشد.
یکی از ستارگان موسیقی پاپ و رقصی آفریقا از روز گذشته رسما وارد عرصه سیاست شده. بردیا افشین در آغاز گزارش امروزش به این ماجرا و البته پیشینه این هنرمند پرداخته.
بابی واین دیروز سوگند یاد کرد و فعالیتش رو به عنوان یکی از نمایندگان مجلس تازه اوگاندا آغاز. این آهنگساز و خواننده 35 ساله بیش از یک دهه است در عرصه موسیقی فعاله، اما به موازاتش به صورت جدی در عرصه‌های اجتماعی به ویژه در مبارزه با فقر در کشورش فعال بوده، هیچ وقت هم از اظهار نظرهای سیاسی پرهیز نکرد. او از مخالفان سرسخت یووری موسوونی رئیس جمهوری کنونی کشوره که برای بیش از 3 دهه است حاکم اوگاندا بوده، کشوری در دل آفریقا که غنی است از ثروت طبیعی اما به شهادت سازمان شفافیت بین المللی یکی از فاسدترین حکومت‌ها را داراست و با استناد به بانک جهانی مردمانش از فقیرترین ها در جهانند. بابی واین باور داره نسل جوان قابلیت اینو داره که وضع موجود رو در اوگاندا تغییر بده و حتما خودش به لطف معروفیت و محبوبیتش به عنوان یک هنرمند موسیقی در این راه نیروی مؤثر خواهد بود. مردی که با دریافت 4 جایزه در مراسم جوایز موسیقی مروارید آفریقا از جمله موفق ترین ستاره های موسیقی شرق این قاره به حساب میاد. او خالق آثاری در فضای موسیقی سبک افروبیت و از آثار معروف او تک آهنگی است با عنوان کارولینا. این اثر با عنوان گنگنم ستایل روزگاری یک پدیده جهانی بود. تک آهنگی از سای، یک ستاره موسیقی پاپ کره جنوبی، موسیقی موسوم به کی پاپ. این اثر تابستون 5 سال پیش منتشر شد و ویدیوی اون اولینی بود که در جهان بیش از 1 میلیارد بار دیده شد و تا دیروز این اثر پربیننده ترین ویدیو در یوتیوب وبسایت به اشتراک گذاری ویدیو بود. اما حالا عنوان پربیننده ترین ویدیو در این سایت اینترنتی بسیار پر مخاطب و بین المللی به تک آهنگی رسیده با عنوان دوباره تو را خواهم دید که این اثر است از ویز کالیفا، رپر 29 ساله آمریکایی به همراهی هموطنش چارلی پوف که یک خواننده، آهنگساز و تهیه کننده 25 ساله موسیقی است. این تک آهنگ اصلی است برای فیلم خشن 7 از سری مجموعه فیلم‌های معروف خشن و سریع. این آهنگ به یاد پول واکر ساخته شده بود که 4 سال پیش در 40 سالگی در یک حادثه رانندگی کشته شد و این فیلم آخرین است که او در اون به عنوان هنرپیشه حضور داشته. ویدیوی این تک آهنگ برای این فیلم به یاد پول واکر طی بیش از 2 سالی که از انتشارش گذشته حالا بیش از 2,896,000,000 بار در یوتیوب دیده شده. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you when I see you again. Both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken. The love will never get lost.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر مجدداً صبحتون بخیر باشه. الان ساعت شد 7:30، اون ساعت هم نیست، اون یکی ساعته، اون ساعت دو وقت پراگی که الان 5 صبح. مهدی تاپاس هستم، دعوت میکنم به همراه عمر عسکری که همچنان با ما همراه باشید.
بله، چیزی برای من نبود که بگم جز این که دعوت کنم ازتون که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
فدریکا موگرینی میگوید توافق هسته‌ای با ایران متعلق به یک کشور نیست.
دیدبان حقوق بشر سوریه مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کرد.
پسر ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رشته ایمیل هایی را فاش کرد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به اقدام دولت آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای با ایران احترام میگذارد، اما به گفته او واشنگتن باید بداند برجام متعلق به یک کشور نیست، بلکه توافق نامه‌ای بین‌المللی است که به تایید سازمان ملل رسیده است. درباره اظهارات خانم موگرینی که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه روسیه ایراد شد بیشتر خواهید شنید.
پس از مقام‌های روسیه، یک نهاد ناظر بر جنگ سوریه نیز کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش را تایید کرد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه گفت یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی در دیرالزور مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کرد، اما زمان و چگونگی مرگ او هنوز معلوم نیست. از سوی دیگر وبسایت خبری سومر نیوز نیز روز سه‌شنبه خبر داد گروه داعش با صدور بیانیه کوتاهی کشته شدن ابوبکر بغدادی را تایید کرده و گفته است نام به اصطلاح خلیفه جدید به زودی اعلام خواهد شد. حدود یک ماه پیش وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ابوبکر بغدادی به احتمال زیاد در جریان بمبارانی که روسیه در حومه رقه انجام داده کشته شده است. با این همه وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد اطلاعاتی که تایید کننده مرگ البغدادی باشد در اختیار ندارد.
پسر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه مجموعه ای از چند ایمیل را منتشر کرد که نشان می‌دهد در کارزار انتخاباتی سال گذشته او با یک وکیل روسی تماسی داشته است. بنابر ایمیل‌های منتشر شده، این شهروند روسیه به پسر آقای ترامپ گفته بود اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون در اختیار دارد. دونالد ترامپ پسر روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز درباره این ایمیل ها توضیحاتی داد.
الان به گذشته که نگاه می کنم شاید متفاوت عمل می کردم. اما یادمان باشد که این ماجرا مربوط به زمانی بود که موضوع روسیه اینقدر در مطبوعات بزرگ نشده بود. برای من این اقدام به منزله تحقیق درباره مخالفان بود.
تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا در چند نهاد ایالات متحده در جریان است، اما مسکو چنین اتهامی را رد می‌کند.
آمریکا و قطر یک تفاهم‌نامه مبارزه با تروریسم امضا کردند. رابرت هاموند، مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه اعلام کرد که در سفر رکس تیلرسون به قطر یادداشت تفاهم میان دو کشور به امضا رسید که بر اساس آن قطر متعهد می‌شود مبارزه با تروریسم را با شدت بیشتری دنبال کند. از سوی دیگر وزارت خارجه مصر اعلام کرد که آقای تیلرسون روز چهارشنبه در جده با وزیران خارجه چهار کشوری که قطر را تحریم کردند دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا که برای حل بحران قطر به منطقه سفر کرده، در روزهای گذشته از ترکیه و کویت بازدید کرده و در روز سه‌شنبه نیز وارد قطر شد.
قوه قضاییه ایران 4 از استانداران را به دلیل تخلفات انتخاباتی در جریان انتخابات 2 پیش احضار کرده و همزمان ابراهیم رئیسی نیز حسن روحانی را به تخریب و تهمت زنی متهم کرده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، این 4 مقام استانی که احضار شدند استانداران زنجان، قزوین، همدان و خوزستان هستند و زمان احضار آنها 1-2 روز گذشته بوده است. در خبر دیگر، ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 12 در مصاحبه با خبرگزاری های ایران حسن روحانی را به تخریب علیه خود متهم کرده و گفته است رقیبش لباس روحانیت بر تن دارد و او گمان می کرده حسن روحانی در این زمینه به گفته او حد نگه می دارد. حسن روحانی و ابراهیم رئیسی یکدیگر را به سوء استفاده از امکانات عمومی متهم کرده و از آنچه تخلفات رقیب خواندند شکایت کردند.
باز هم صحبت از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 است و این بار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هرچند به اقدام دولت آمریکا برای بازبینی توافق هسته‌ای و برجام احترام میگذارد، اما برجام تنها قرارداد با یک کشور نیست. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که به اقدام دولت آمریکا برای بازنگری توافق هسته‌ای و مفاد آن احترام میگذارد، اما واشنگتن باید بداند که توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تنها با یک کشور انجام نشده است. به گفته فدریکا موگرینی، توافق هسته‌ای و برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام یک توافقنامه بین المللی است که سازمان ملل و اتحادیه اروپا آن را تایید کردند. فدریکا موگرینی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که همه در قبال اجرا و ادامه دقیق برجام مسئولیت داریم. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام که تیر ماه سال 1394 بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر آن توافق شد، جمهوری اسلامی بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تعطیل کرد و در ازای آن تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران معلق یا برداشته شدند. هرچند تحریم‌های غیر هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. دولت ایالات متحده بارها اعلام کرده که در حال بازبینی و بررسی برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام است. هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و هم رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در اظهار نظرهای جداگانه‌ای از بازبینی توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 سخن گفتند. در مقابل اما مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید دارند که از نظر تهران توافق هسته‌ای وین تمام شده است. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به تازگی و پیش از سفرش به تهران گفته که مسکو مخالف هر گونه تلاش برای بازنویسی یا تفسیر دوباره برجام است. ایالات متحده آمریکا میگوید که برخی مفاد برنامه جامعه اقدام مشترک به جمهوری اسلامی ایران این امکان را میدهد که مغایر با روح برجام عمل کند.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظر خودتون رو اعلام میکنین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 0042-02-2112-2112.
گفتار آقای علی مطهری فرزند برومند آیت‌الله مطهری در مورد دیدار مشروط بانوان از استادیوم ها با استفاده از جایگاه محسوس و ممنوع کردن دیدن مسابقات کشتی بسیار تکان دهنده است. کشتی ورزش باستانی و مدارآور ایرانه و تشویق بانوان موجب بهتر شدن این ورزش میشه. جایگاه محسوس هم اختراع جدیده. اگه کسی با زن و فرزند و خانواده به دیدار مسابقه بره باید از هم جدا بشینن؟
باید قانون اساسی ایران تغییر بکنه و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، قراردادهای ژنو و یک قانون اساسی مدرن نوشته بشه. غیر از این ما راهی نداریم. دین از دولت باید جدا بشه. دین میتونه در سیاست باشه ولی حق دخالت در دولت رو نداره. قانون اساسی باید سکولار باشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که دولت عراق از پیروزی کامل در عملیات آزادسازی موصل خبر می‌دهد، در ایران نیز مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عکس گذشته صریحاً از ارسال تسلیحات به عراق صحبت می‌کنند. هم قاسم سلیمانی و هم حسن روحانی در اظهاراتی بر این موضوع صحه گذاشتند. برای تحلیل این مسئله. همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای نفیسی، چه اتفاقی افتاده که مقام های جمهوری اسلامی به صراحت از ارسال تسلیحات به عراق حرف میزنند و اصلا این مسئله با موازین بین الملل مطابقت داره به نظرتون؟
این مشاجره که بین آقای روحانی رئیس جمهور و سپاه داره دامنش کشته شده به اینجا که دیگه در مسائل خارجی هم اینقدر صراحتن به دخالت ایران در کشورهای مستقل خارجی اشاره میکنن و ضمناً در نظر داشته باشید که بسیاری از مقررات بین المللی، چارتر سازمان ملل، از اون گذشته تحریماتی که لحاظ صدور و به اصطلاح ارسال اسلحه به کشورهای دیگه از طرف سازمان ملل بر ایران تحمیل شده، اینها در واقع همه اینها زیر پا گذاشته شده و به طور آشکار به خاطر مشاجره‌ای که بین این دو گروه در داخل نظام ایران وجود داره، یک اعتراف صریح شده به دخالت در یک کشور خارجی مستقل.
آیا نفیسی، آینده منطقه با این شرایط چه خواهد بود؟ یعنی اگر هر کشوری اقدام به ارسال تسلیحات به کشور دیگه بکنه، خاورمیانه آیا وضعیتی متفاوت از امروز خواهد داشت؟
این چارتر سازمان ملل بی خود نیست که تأسیس شده. این به خاطر این است که سوابق بدی از این نوزیر پا گذاشتن مقررات، دخالت در کشورهای دیگه، سرکوب دشمنان داخلی خارجی به طور غیرقانونی غیرزالک، بنابراین دلیلی وجود داره برای این. و با زیر پا گذاشتن این مسئله، مشکلی که ایجاد خواهد شد، درسته که الان ایران در یک موضع قدرته، ولی اولا ترزد داشته باشه که یک نیروی شیعیست، خود اینها گفتند به فتوای آیت الله سیستانی این مسئله عملی شد، یعنی دفاع، یعنی سرکوب داعش. خود اینا اشاره کردن به اینکه در واقع این یک عمل و یک فعالیت متحد از طرف حزب الله، ایران و نیروهای شیعه عراق غیرزالک بود. بنابراین از یک طرف این باعث رنجیدن بیشتر سنی ها از ایران میشه، از طرف دیگه این است که فرض بر اینکه داعش به کلی رفته، به نظر من فرض غلطی است. داعش دیدیم در یک مستندی که ساخته شده بود در موسال، وقتی که از امام جمعه مسجد پرسیدن گفتن اینها کیا بودن، گفت اینا اکثرا این داعشی ها از بچه های خود موسال بودن. بنابراین اولا موسال اونقدر از بین نرفته، سومی که یک مقدارم یا هیچ اندازه‌ای به هیچ مقدار به دیگران در واقع اعتبار داده نشد برای این جنگ، مثل کردها، مثل نیروهای آمریکایی، مثل ترکمنها، بسیاری از گروه های دیگه در اینجا جانفشانی کردن، اشاره بهشون نشد. و نهایتا این که اگر ما قبول کنیم که در واقع ایران در کشور دیگه میتونه به طور آزادانه هر نوع فعالیتی بکنه، طبیعتا کشورهای دیگر هم این حق رو بر خودشون قائل خواهن شد و اعتبار مرزهای بین المللی، اعتبار واحدی به نام دولت ملت در تمام معادلات بین الملل زیر پا گذاشته خواهد شد.
بله، ممنون آقای نفیسی که ما همراه بودیم امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم از شما.
سقوط بهای نفت و پیامدهای آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، بهای نفت به پایین ترین سطح خودش در 6 ماه گذشته رسیده و این امکان وجود داره که به سطوح پایین تری هم سقوط بکنه. چه اتفاقی افتاده که بازار جهانی نفت این همه راکت شده و این رکود چه مدت ادامه خواهد داشت؟
بله، بازار نفت در وضعیت بدی است. از اول سال تا به امروز کمی بیش از 6 ماه قیمت نفت برنت دریای شمال که یکی از مهمترین قیمت‌های مرجع هست، حدود 15% سقوط کرده، رسیده به هر بشکه 48 دلار و طی 3 سال گذشته، یعنی از جولای 2014 تا امروز، این قیمت کمتر از نصف شده. از اون مهمتر، بعضی از مؤسسات تخصصی مثل گلدمن ساکس پیش بینی میکنند که با روند فعلی قیمت نفت در حال فرو افتادن هست به زیر هر بشکه 40 دلار. چه دلایلی وجود داره برای این رکود؟ مهمترین دلیل این هست که نفت در بازار زیاده، به خصوص با توجه به اوجگیری تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا. از قرار معلوم لیبی و نیجریه هم که زیر تأثیر مسائل داخلیشون تولید نفتشون پایین رفته بود، دوباره این تولید رو زیاد کردند. ما شاهد وضعیت عجیبی هستیم در بازار نفت. نوعی رونق برگشته به اقتصاد دنیا، مصرف انرژی هم بالا هست، فصل تعطیلات هم در کشورهای صنعتی شروع شده و قاعدتاً باید تقاضای نفت بالا بره و قیمتش هم همینطور، ولی میبینیم که بازار همچنان راکده.
آیا خوابن خب چرا سازمان اوپک برای بالا بردن قیمت نفت کاری انجام نمیده؟
نوامبر گذشته اعضای اوپک به اضافه چند کشور غیر عضو این سازمان مثل روسیه تصمیم گرفتن مشترکاً تولید نفت رو 1,800,000 بشکه در روز پایین بیارن به مدت 6 ماه و در ماه می امسال این کاهش رو تا ماه مارس آینده تمدید کردند. ولی با این کار آب از آب تکون نخورد. با توجه به عوامل مختلف از جمله تولید انبوه نفت شیل در آمریکا، همونطور که عرض کردم، به نظر میرسه که از اوپک کار زیادی ساخته نیست، مگر اینکه تولیدش رو خیلی پایین بیاره که اینم کار آسونی نیست.
خب دست آخر این که این رکودی که الان حاکم شده بر بازار نفت چه تأثیری داره بر کشورهای صادرکننده نفت به خصوص ایران؟
خب بعضی از کشورهای نفتی با وضعیت خیلی دشواری روبرو هستند، مثل الجزایر یا ونزوئلا که چشمانداز فاجعه آمیزی در پیش داره. در ایران هم اگر سقوط قیمت نفت ادامه پیدا بکنه، تنش‌های اقتصادی و حتی سیاسی داخلی تشدید میشه. اگر اونطوری که بدبین‌ها میگن قیمت نفت تا زیر هر بشکه 40 دلار پایین بیاد، همه شاخص‌های اقتصادی در ایران طبعا زیر تأثیر قرار میگیره، از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم، همینطور نرخ ارز، و به خصوص وضعیت بدتر خواهد شد برای سرمایه گذاری در چارچوب برنامه‌های عمرانی کشور.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش باران در برخی مناطق کشور و وزش باد شدید از کاهش 9 درجه‌ای دمای هوای پایتخت خبر داده. امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال سمنان بارش باران در برخی نقاط رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید آمریکا باید بداند برجام متعلق به یک کشور نیست، بلکه توافقنامه‌ای بین‌المللی است که به تایید سازمان ملل رسیده. قوه قضاییه ایران 4 تن از استانداران را به دلیل تخلفات انتخاباتی در جریان انتخابات 2 ماه پیش احضار کرده و همزمان ابراهیم رئیسی نیز حسن روحانی را به تخریب و تهمت زنی متهم کرده است. پسر ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه رشته ایمیل های مربوط به تماس با یک مقام دادستانی روسیه را منتشر کرد. مقام های بیمارستان اطفال بوستون در آمریکا به توقیف محسن دهنوی، پژوهشگر ایرانی، و خانواده‌اش در فرودگاه لوگان اعتراض کردند. آمریکا اعلام کرد که به طور موفقیت‌آمیز سامانه ضد موشکی تاد را علیه یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده است. 2 روز پس از بازداشت حمید بقایی، معاون سابق محمود احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد در نامه‌ای مفصل این اقدام را غیر قانونی و ظلم بزرگ توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شد.
انتخابات پرحاشیه فدراسیون تیراندازی، تنیس ویمبلدون و اعزام فرنگیکاران ایران به رومانی برای انتخاب تیم ملی در مسابقات جهانی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی تشکیل شد و علی دادگر با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید فدراسیون تیراندازی انتخاب شده. فدراسیونی که حاشیه‌های بسیار زیادی رو پشت سر گذاشت. سید مهدی هاشمی نماینده پیشین اصولگرای مجلس شورای اسلامی، رئیس قبلی این فدراسیون بود که شکایت کرده بود به دیوان عدالت اداری و حتی تونست نامه دیوان مبنی بر بازگشت هاشمی به فدراسیون تیراندازی رو هم بگیره. گفته میشد انتخابات برگزار نمیشه، وزیر ورزش تاکید کرد که باید برگزار بشه و تا این لحظه به گفته او نامه‌ای مبنی بر لغو انتخابات از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده. در نهایت انتخابات برگزار شد در شرایطی که هاشمی گفته بود برکناری من برای ورزش کشور گران تمام خواهد شد، اما در نهایت دادگر به عنوان رئیس جدید انتخاب شد و مسئولیت این رشته ورزشی رو به عهده خواهد داشت تا 4 سال آینده. رقابت‌های تنیس ویمبلدون امروز پیگیری میشه در مرحله 1/4 نهایی مردان. دیروز در تنها بازی که از دور 4 رقابت‌ها باقی مونده بود جوکوویچ موفق شد مانارینو از فرانسه رو شکست بده. امروز جوکوویچ باید با توماس بردیچ از جمهوری چک بازی کنه. 25 بار تا حالا بردیچ رو تونسته ببره، فقط 2 بار بهش باخته که اتفاقا 1 بارش روی چمن بوده در همین مسابقات ویمبلدون. در دیگر بازی هایی که امروز به انجام خواهد رسید، اندی ماری مقابل سم کوئری از آمریکا قرار میگیره، ژیل مولر بعد از حذف رافائل نادال با مارین چیلیچ از کرواسی رویارو خواهد شد و راجر فدرر هم به مسافه میلوس راونیچ میره که قبلا او رو در همین رقابت ها تونسته بود از گردون رقابت ها کنار بزنه و مسافه انتقامی محسوب میشه برای فدرر که نتایج بازی ها رو فردا بهش اشاره میکنیم. خبر آخر، خب رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی که برگزار شد تصمیماتی گرفت کمیته فنی، از جمله اعزام چند کشتیگیر برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نهایی به تورنمنت های بین المللی. حالا قرار شده که برای جام بین المللی بخارست که از پایان تیر ماه در واقع به انجام خواهد رسید، مراد الیاسی، علی ارسلان و محمد رضا گرایی در وزن 66 کیلوگرم ستایی با هم اعزام میشن. هر کی اونجا نتیجه بهتری بگیره انتخاب میشه برای مسابقات قهرمانی جهان در پاریس. شهاب غورجیلی هم در فوق سنگین اعزام میشه به بخارست و اگر بتونه رضایت کادر فنی رو جلب کنه، چون در رقابت‌های انتخابی هم اول شده، شهاب هم برای مسابقات جهانی پاریس انتخاب خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
یکی از ستارگان موسیقی پاپ آفریقا از روز گذشته رسما وارد عرصه سیاست شده. بردی افشین در آغاز گزارش امروزش به این ماجرا و پیشینش نگاهی انداخته.
بابی واین دیروز سوگند یاد کرد و فعالیتش رو به عنوان یکی از نمایندگان مجلس تازه اوگاندا آغاز. این آهنگساز و خواننده 35 ساله بیش از 1 دهه است در عرصه موسیقی فعاله، اما به موازاتش به صورت جدی در عرصه های اجتماعی به ویژه در مبارزه با فقر در کشورش فعال بوده. هیچ وقت هم از اظهار نظرهای سیاسی پرهیز نکرد. او از مخالفان سرسخت یوئری موسئونی رئیس جمهوری کنونی کشوره که برای بیش از 3 دهه است حاکم اوگاندا بوده، کشوری در دل آفریقا که غنی است از ثروت طبیعی اما به شهادت سازمان شفافیت بین المللی یکی از فاسدترین حکومت‌ها رو داراست و با استناد به بانک جهانی مردمانش از فقیرترین ها در جهانند. بابی واین باور داره نسل جوان قابلیت اینو داره که وضع موجود رو در اوگاندا تغییر بده و حتما خودش به لطف معروفیت و محبوبیتش به عنوان یک هنرمند موسیقی در این راه نیروی مؤثر خواهد بود. مردی که با دریافت 4 جایزه در مراسم جوایز موسیقی مروارید آفریقا از جمله موفق ترین ستاره های موسیقی شرق این قاره به حساب میاد. او خالق آثاری در فضای موسیقی سبک افروبیت و از آثار معروف او تک آهنگیست با عنوان کارولینا. این اثر با عنوان گنگنم ستایل روزگاری یک پدیده جهانی بود. تک آهنگی از سای، یک ستاره موسیقی پاپ کره جنوبی، موسیقی موسوم به کی پاپ. این اثر تابستون 5 سال پیش منتشر شد و ویدیوی اون اولینی بود که در جهان بیش از 1 میلیارد بار دیده شد و تا دیروز این اثر پربیننده ترین ویدیو در یوتیوب وبسایت به اشتراک گذاری ویدیو بود. اما حالا عنوان پربیننده ترین ویدیو در این سایت اینترنتی بسیار پر مخاطب و بین المللی به تک آهنگی رسیده با عنوان دوباره تو را خواهم دید که این اثری است از ویز کالیفا، رپر 29 ساله آمریکایی، به همراهی هموطنش چارلی پوف که یک خواننده، آهنگساز و تهیه کننده 25 ساله موسیقی است. این تک آهنگ اصلی است برای فیلم خشن 7 از سری مجموعه فیلم های معروف خشن و سریع. این آهنگ به یاد پول واکر ساخته شده بود که 4 سال پیش در 40 سالگی در یک حادثه رانندگی کشته شد و این فیلم آخرینی است که او در اون به عنوان هنرپیشه حضور داشته. ویدیوی این تک آهنگ برای این فیلم به یاد پول واکر طی بیش از 2 سالی که از انتشارش گذشته حالا بیش از 2,896,000,000 بار در یوتیوب دیده شده. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you when I see you again. Both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken. The love will never get lost. خب پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 21 تیر ماه. شما شبکه‌های اجتماعی بفهمید من خداحافظی کنم بعدش.
بله. عرضم به حضورتون که اگر که درباره این برنامه انتقاد، پیشنهاد یا نظری داشتید میتونید در شبکه‌های اجتماعی همونطور که مهدی گفت ما رو دنبال کنید و اونجا نظر بدید و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام.
در فوش هم ندید
فوش ندید؟ بله اگر هم فوش بدیم حذفش میکنن.
والا سعی بر حذف بیده اگه وقت بشه چون الان کامنتاره که
2 میلیون نفر. بله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام، در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda، در فیسبوک به نشانی radio.farda و در اینستاگرام به نشانی رادیو فردا بدون فاصله. همچنین ایمیل info@radiofarda.com همیشه دریافت کننده نظرات شماست. شماره پیامگیر ما هم
0042-021-12-21-12. اگه اشتباه نکنم دیگه وقت نداریم، باید خداحافظی کنیم. من خداحافظی میکنم،
من برمیگردم.